اسمینده ما حاضر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار شاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
مستند شهید اسماعیل هنیه از رادیو فرهنگ. صحبت‌های شهید اسماعیل هنیه در دیدار با رهبر شهید.
و هكذا هي الدنيا و امات و احيا و اضحك و ابكى الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، ولكن هذه أمة خالدة إن شاء الله ومتجددة، وكما قال الشاعر إذا غاب سيد قام سيد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، مدكم الله بطول العمر والصحة والعافية إن شاء الله.
دنيا همین گونه است، خداوند می میراند و زنده می کند، می خنداند و می گریاند. خداوند سبحان زنده می کند و می میراند، اما امت اسلامی انشاءالله جاودان خواهد بود. به گفته شاعر، اگر بزرگی از میان ما رفت، بزرگ دیگری جای او را خواهد گرفت. خدا به شما طول عمر، سلامتی و عافیت عنایت کند انشاءالله.
اسماعیل عبدالسلام احمد حنیه با کنلی ابوالعبد 29 ژانویه 1962 در مخیم شاطی غزه به دنیا آمد. محل اصلی زندگی خانوادهش قبل از آوارگی روستای الجوره در اسقلان بود. حنیه تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در مدارس سازمان آنروا در اردوگاه الشاطی گذراند. تحصیلات دبیرستان را در دانشسرای دینی الازهر در غزه کامل کرد و در سال 1981 وارد دانشگاه اسلامی غزه شد و به عضویت انجمن اسلامی این دانشگاه درآمد. او از سال 1983 تا 1984 عضو شورای دانشجویی دانشگاه و از سال 1985 تا 1986 ریاست شورای دانشجویی دانشگاه را بر عهده داشت. اسماعیل هنیه لیسانس زبان عربی را از دانشکده تربیت دانشگاه اسلامی غزه دریافت کرد. این دانشگاه در سال 1978 توسط تشکیلات خودگردان فلسطین تأسیس، اما در 29 دسامبر 2008 طی حملات رژیم صهیونیستی بخشی از ساختمان‌های آن ویران شد. دسامبر 1987 اسماعیل هنیه در تظاهرات انتفاضه اول شرکت کرد و توسط دادگاه نظامی اسرائیل به زندان محکوم شد. مدت بازداشت او کمتر از یک سال بود، اما پس از آزادی بار دیگر اواخر سال 1988 توسط اسرائیل بازداشت و این بار به مدت 6 ماه و بار دیگر در سال 1989 به مدت 3 سال در زندان‌های مخوف رژیم صهیونیستی زندانی شد. پس از آزادی در سال 1992 مقامات نظامی اسرائیل او، محمود سهار، عبدالعزیز رنتیسی و 415 فعال دیگر از رهبران ارشد حماس را به مرج الزهور جنوب لبنان تبعید کردند. هنیه یک سال بعد به غزه بازگشت و به ریاست دانشگاه اسلامی منصوب شد. پس از آنکه اسرائیل شیخ احمد یاسین مؤسس جنبش حماس را در سال 1997 از زندان آزاد کرد، هنیه رئیس دفتر شیخ یاسین شد و بعدها به عنوان نماینده در تشکیلات خودگردان فلسطین منصوب گردید. 6 سپتامبر 2003 هنیه به دلیل دخالت ادعایی در حملات علیه شهروندان اسرائیلی مورد هدف قرار گرفت، اما فقط از ناحیه دست زخمی شد. دسامبر 2005 هنیه در صدر فهرست انتخاباتی تغییر و اصلاح قرار داشت که در دومین انتخابات پارلمانی فلسطین در سال 2006 اکثریت کرسی ها را به دست آورد و به این ترتیب دهمین نخست وزیر کشور فلسطین شد. در زمان او تشکیلات خودگردان فلسطین از تحریم اقتصادی رنج می برد. 14 دسامبر 2006 هنگام بازگشت از سفری که به منظور جمع‌آوری سرمایه به کشورهای عربی رفته بود، مجدداً مورد سوء قصد قرار گرفت که طی آن یکی از محافظینش شهید و پسرش مجروح شد. محمود عباس در 14 ژوئن 2007 هنیه را در اوج درگیری فتح و حماس از سمت خود برکنار کرد، اما هنیه این فرمان را نپذیرفت و به اعمال قدرت نخست وزیری در نوار غزه ادامه داد. 18 اکتبر 2011 هنیه یکی از رهبران معامله شریط بود که در آن حدود 1027 اسیر فلسطینی از جمله 280 فلسطینی محکوم به حبس ابد در ازای آزادی گیلاد شریط از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد شدند. در ژوئیه 2014 در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه خانه وی بمباران شد، اما هنیه در آن زمان در آنجا نبود و آسیبی ندید. 6 مه 2017 به عنوان رئیس سیاسی حماس انتخاب و جایگزین خالد مشعل شد. سردار سلیمانی در نامه‌ای به اسماعیل هنیه ضمن تبریک به او تأکید کرد: کارهای بزرگ در شرایط سخت فقط از عقده مردان مرد برمی آید. بعد از شهادت سردار سلیمانی در ژانویه 2020 هنیه و هیئتی از حماس در تهران با سردار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس ملاقات کردند. 7 اکتبر 2023 در سنگین ترین حمله که حماس به سرزمین های اشغالی در عملیات موسوم به طوفان الاقصا، اسماعیل هنیه به همراه دیگر اعضای دفتر سیاسی با رایزنی و نشست های متعدد با مقامات کشورهای مختلف به تلاش و اقدامات شبانه روزی برای حمایت از نیروهای مقاومت فلسطینی، رفع محاصره غزه و رساندن کمک های مختلف به مردم پرداخت. او مردی است که وقتی طی چند سال اخیر 60 نفر از بستگانش به شهادت رسیدند گفت: خداوند را به خاطر این افتخار که با شهادت 3 پسر و چند نوه هم نصیب ما کرد سپاسگزارم. با این درد و خون ما برای مردم و ملت خود آرمان و امید به آینده و آزادی می‌آفرینیم. همه مردم ما و همه خانواده های ساکنان غزه بهای سنگینی در خون فرزندان خود پرداختند و من یکی از آنها هستم. نزدیک به 60 نفر از اعضای خانواده من مانند همه مردم فلسطین به شهادت رسیدند و هیچ تفاوتی بین آنها نیست. سرانجام در 31 ژوئیه 2024 مصادف با 9 مرداد 1403 وارد تهران شد تا در مراسم تحریف ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان شرکت کند. او با رهبر انقلاب دیدار کرد و پس از آن به بهارستان آمد. بعد از سخنرانی شورانگیز دکتر پزشکیان در حمایت از جبهه مقاومت و تشویق نمایندگان و حضار و در آغوش گرفتن او توسط نمایندگان و شخص رئیس جمهور، تنها ساعاتی پس از این مواضع و صحنه‌های همبستگی در ساعت 1:45 بامداد روز چهارشنبه توسط دشمنان صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.
یا هنیه بالخلود هنیئا، یا شهیدا الیک یعز المراس، وانت فی جبهه السیاسه عقلا يسع الكون ما تراه التباس. اسمع لي يا شهيد.
عروس شهید اسماعیل هنیه بعد از شنیدن خبر شهادت ایشان اینگونه میگوید:
بقلوب راضیه بقضاء الله وقدره، انی رجل تضج الارض والسماء بطيب ذكره، رجل غني عن التعريف، انی عمي وحبيبي وابي وتاج راسي وقرة عيني العم ابو العبد هنيه. لیلتحقه
با قلبی راضی به قضای خداوند و تقدیر او. مردی که زمین آسمان از نیکی ذکرش پر است. مردی که نیازی به معرفی ندارد. دعا می کنم برای عمویم، عزیزم، پدرم، تاج سرم و نور چشمم. عموی عزیزم ابوالعبد حنیه که به جمع مجاهدین صادق پیوست، به جمع فرزندانش و به جمع این خونهای پاک پیوست. شهید قهرمان، فرمانده، بزرگ و جلیل. چشم ها عشق می ریزند و دل ها غمگین می شود و ما در فراق تو ای پدرمان اندوهگین هستیم. انا لله و انا الیه راجعون. خدایا در مصیبت ما به ما اجر ده و جایگزینی بهتر نصیبمان کن. مستند شهید اسماعیل هنیه در مستند فرهنگ. توضیحات سردار علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمان ترور شهید هنیه. این سردار بالا مقام در جریان جنگ رمضان در تاریخ 29 اسفند 1404 به مقام بلند شهادت نائل آمد.
صبح یکی دو روز بعد از انتصاب ما سردار سلامی زنگ زد، تقریبا ساعت 2:30 بامداد بود و بلافاصله رسوندیم خودمون رو فرمانده کل سپاه. بعد متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاده. اولین روز کاری آقای پزشکیان هم بود. نهایتاً با یه بیانیه اولیه که خبر شهادت اسماعیل هنیه بود در محل اقامتش کلی انتشار دادیم برای اینکه اون روایت رسمی تثبیت بشه و بعد گفتیم جزئیات رو اعلام میکنیم و بعد به تدریج از بعد از ظهر اون روز روایت سازی شروع شد. خب ما به طور طبیعی یک تیمی رو تشکیل دادیم تو سپاه، یک تیم بسیار فنی و مسئولیت معاون عملیات سپاه تشکیل شد. تیمی بودن که در ابعاد مختلف مهارت داشتن، تو بحث انفجار، تو بحث مواد، تو بحث موشک. بعد یه 48 ساعتی طول کشید و بررسی کردن، نتایج بررسی ها رو گرفتیم و اگر خرابکاری بود باید تخت ایشون، زیر تخت ایشون، موکت ایشون، بعد روایتی که اونها مطرح کردن که خرابکاری زیر بالشت ایشون بمب‌گذاری شده و اینا، موکت زیر تختشون سالم بود و یعنی اون موشک، حالا یا دوش پرتاب یا موشک ثابتی که از یک فاصله پرتاب شده بود، از حجره محل اقامت ایشون وارد شده بود با استفاده از سیگنال تلفن ایشون. دقیقاً ایشون روی تخت که نشسته بودن از همون محلی که تلفن دست ایشون هست و در حال صحبت هست موشک اصابت میکنه. جمع‌بندی تیم فنی این بود و ما دقیقاً صادقانه همون رو روایت کردیم. همون روایت هم خانواده شهید و بچه‌های حماس هم همین روایت رو رفت. به همین جمع‌بندی رسید. دشمن تو جنگ روانی دنبال این بود که اختلاف بیاندازه، این ترور رو مایه اختلاف بین اهل سنت و شیعه ایران و جبهه مقاومت قرار بده و به عنوان یه خرابکاری در درون نیروهای سیاه اندازه. خودشون حرفش اینه که یه چهره سیاسیه، چهره نظامی نیست. چهره سیاسی هم چهره ایست که میخواد رسانه‌های منطقه رو دائم کنترل کنه. تبلت داشت، دو سه تا خط تلفن داشت، خط قطری داشت، خط ایرانی داشت، دائما رسانه ها رو میدید چک میکرد، علاقمندم بود، تذکرم میدادن. اما من معتقدم ترور هنیه اینجا هدف نبود. هدف عرض کردم، هدف زدن بازدارندگی ایران بود، هدف زدن روبوس سپاه بود، چون هنیه رو، شهید عزیز هنیه رو هر جا میشد ترور کنی، تو خیابونه تهران هم میشد. یعنی قبل از استراحت شبش ایشون بازدید نمایشگاه تو برج میلاد بودن، تو خیابونهای تهران تردد داشتن، بعد زندگی آزادی داشتن، با پاس آزاد همه جا میرفتن، تلفن همراهش بود، تبلت همراهش بود. یعنی با عملیات جیتالی و رادیوی سیگنالی راحت ایشون رو میشه نقطه حضورش رو راحت کشف کرد و هدف قرار داد. کار پیچیده ای نبود. اما عرض کنم کار اصلا کار پیچیده ای نبود.
رأيتكم في هاي القسم في اتجاه المقاومة وحرارة المقاومة؟
يعني تملكنا الكثير من الفخر والاعتزاز ونحن نتجول في أرض الحضارات وننتقل من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة وفي القلب منها.
بخشی از مصاحبه شهید اسماعیل هنیه در روز قبل از شهادتش در تهران. سؤال خبرنگار: دیدگاه شما درباره مقاومت چیست؟ مقاومت یعنی افتخار و غرور فراوانی که در دلها داریم. وقتی که در سرزمین‌های تمدن‌ها قدم می‌زنیم و از کشوری به کشور دیگر و از دولتی به دولت دیگر سفر می‌کنیم و در مرکز آنها قدس قرار دارد که محور درگیری با پروژه صهیونیستی است. این کشورها و ملت‌ها، این امت اسلامی، قدس را به عنوان اولین قبله خود می‌دانند. امروز تلاش‌هایی برای ایجاد تمدن‌هایی وجود دارد که بر اساس قتل، خونریزی، غارت، ثروت ملت‌ها و اشغال زمین‌های دیگران بنا شدند. این تمدن‌های جمعی نمی‌توانند بقا و دوام داشته باشند. بقا، دوام و جاودانگی برای این تمدن است که از شریعت آسمانی و ارزش‌های انسانی نشأت گرفته است.
سقف آسمونتون تاریکتر میشه، روز نابودی داره نزدیکتر میشه،
شب به شب
شب خونخواهی اسماعیل میرسه،
شب به شب
شب رسوایی اسرائیل میرسه.
الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا باستشهاد والدنا العظيم القائد المعطاء المجاهد في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين الذي اصطفاه من الشهداء. الحمد لله الذي اكرمنا وشرفنا باستشهاده. ربنا يرضى عنه، ربنا يتقبل.
پیام خوله هنیه، دختر اسماعیل هنیه، درباره شهادت پدرش: خبر شهادت پدرم را با سربلندی و استواری دریافت کردیم. خداوند متعال را شاکریم که با شهادت پدرمان به ما اجر و قرب دادند و این افتخار را نصیب ما کردند. کسانی که فکر می‌کنند با ترور پدرم آسوده خواهند شد، به آنها می‌گوییم که نه، چون این اتفاقی نخواهد افتاد. و به خدا سوگند که خون پدرم تا قیام قیامت دامنگیر آنها خواهد بود و به اذن خداوند متعال این خون پاک پیروزی را رقم خواهد زد. ای نتانیاهو، اگر گمان میکنی که با این جنایت آسودون پیروز شدی، نه، تو پیروز نشدی، چرا که خون پدرم نوریست و به خواست پروردگار متعال خون اسماعیل هنیه، این مجاهد بزرگ، دامنگیر تو، ارتشت و تمامی نزدیکانت خواهد بود. شهید اسماعیل هنیه در آخرین پرواز خود، در حالی که نسخه از قرآن کریم در دست داشت، چشم آیه 74 سوره نسا دوخته بود. پس کسانی که زندگانی دنیا را به آخرت فروخته اند، باید در راه خدا کارزار کنند. و هر کس که در راه خدا کارزار کند، کشته یا پیروز شود، به زودی به او پاداشی عظیم می بخشیم. در آن لحظات، شهید هنیه در حال عبادت و خشوع با دنیا ودا می گفت و پایبندی خود را به آخرت در مقابل دنیا و راه جهاد که آن را با صداقت و ایمان انتخاب کرده بود اعلام می کرد. آنچه شنیدید مستندی بود از زندگی و مجاهدت‌های اسماعیل هنیه، معروف به شهید القدس، از رهبران ارشد جنبش مقاومت فلسطین که در ترور ناجوانمردانه به دست اسرائیل غاصب در شامگاه دهم مرداد 1403 در محل اقامت خود در تهران به شهادت رسید. روحش شاد و راهش پر رهرو.
كيف نأسى إذا اصطفى الله روحا وبه للغمار يحيا أناس أمة الشهداء تنمو وتسمو ولصهيون ذلة وانتكاس محور الحق بالكيان محيط إنه صيدنا ونحن الغراس بعد طوفان غزت الأرض حبلا بالبراكين في اليهود تحاس
يا هنية بالخلود هنيئا يا شهيدا إليك يعزى المراس كنت في جبهة السياسة عقلا يسعى الكون ما تراه التباس اسمع
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
قرار هفته.
درود، من بابا زمانم، همان کسی که هر هفته در جاده های تاریخ قدم میزنم. گاهی به کوچه های نیشابور میروم و با عطار هم قدم میشوم. گاهی هم در شیراز کنار حافظ مینشینم و گاهی نیز راهی شهری کوچک میشوم تا شاعری بزرگ را پیدا کنم.
هفته از روزگار رفته، از این شکوه اصیل گفته، زمان ما در مدار ایران، قرار ما بر قرار ایران، قرار هفته.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
این هفته قرارم با سیف فرقانی بود. گفته بودند سیف را می توانم در سوله‌ای کنار مسجد پیدا کنم. در را که باز کردم دیدمش. گوشه ای نشسته بود و می نوشت. سرش را بلند کرد. انگار مرا می شناخت. گفت برای چه اینجایی؟ گفتم برای دیدن تو آمدم. می خواهم بدانم چرا این همه از رفتن گفته ای؟ لبخندی زد و گفت مگر تو از رفتن چیزی نمی دانی؟ گفتم من هر هفته از جایی به جای دیگر می روم، اما تو از رفتن آدم ها گفتی. به من گفت من از رفتن آدم ها نمی گویم، من با نوشتن از رفتنشان ماندگارشان می کنم. گفتم اما شعرهای تو هنوز خوانده می شود. مکس کرد و گفت: پس هنوز کسانی هستند که قدرت کلمات را زنده نگه داشتند. سیف فرغانی شاعر و عارف ایرانی سده 7 و 8 هجری بود، اما بخش زیادی از عمرش در سفر گذشت و سرانجام در آغسرا در سرزمین روم آرام گرفت. از او غزلها، قصیدها، قطعها و رباعیهای بسیاری به یادگار مانده. به او گفتم: تو را بیشتر با شعرهای اجتماعیت می شناسند، اما در شعرهایت عشق هم هست. گفت: مگر می شود آدمی جهان را ببیند و عاشق نشود؟ دوباره سرش را پایین انداخت و نوشت. پرسیدم: چه می نویسی؟ گفت: برای آدم‌های آینده. گفتم: برای آنها چه حرفی داری؟ گفت: به آنها بگو هیچ قدرتی بدون مهربانی ماندگار نمی‌شود. هیچ شکوهی همیشگی نیست. اگر چیزی از انسان باقی بماند، نه تاج است و نه تخت. بلند شدم که بروم. پشت سرم گفت: اگر روزی دوباره مرا دیدی بگو هنوز شعرهایم را میخوانند یا نه. گفتم: بله، هنوز آدمهایی هستند که در روزهای سوگواری سالار شهیدان کربلا زیر لب میخوانند: ای قوم در این عزا بگرید، بر کشته کربلا بگرید.
ای قوم در این عذاب گرید، بر کشته کربلا بگرید. با این دل مرد خنده تا که امروز در این عذاب گرید، از خون جگر سرم ساز بر دل مصطفی بگریم، بر دل مصطفی بگریم.
و من از آخسرا برگشتم با شعری که قرن هاست از کنار زمان می‌گذرد. تا قرار هفته بعد با شاعری دیگر. بدرود عزیزان، بدرود.
در گریه به صد زبان بنالی، در پرده به صد نوا بگری. در گریه به صد زبان بنالی، در پرده به صد نوا
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.